اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم. فاطمة ابنتي خير أهل الأرض انصرم و شرفم و کرما. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خیلی تعبیرهای زیبا و بلندی در روایات برای ذکر شریف صلوات وارد شده. از روایات استفاده میشه، اونی که جهنمی است توفیق این ذکر رو ازش میگیرن، چون قطعا در روایات ما اشاره شده کسی که هر روز و هر شب این ذکر رو میگه، هم خدا گناهاش رو پاک میکنه و هم ثواب و درجه میده، میزان حسناتش رو سنگین میکنه. صلوات کار هم مداد رو میکنه، هم کار پاک کن رو، یعنی هم آلودگی ها ناهنجاری ها رو پاک میکنه، هم ثواب و حسنات در پرونده ما ثبت میشه. در چندین روایت داریم اگر کسی این ذکر رو بگه، خدا و ملائکه به او درود و صلوات میفرستن. این خیلی مهمه. در یک روایت نورانی پیغمبر خدا وعده خیلی محکمی دادن که من صلى علی فی کل یوم او لیله وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. خیلی قرص و محکم حدیث. فرمود بر من رسول الله واجب می شود شفاعت کنم. تعبیر این که واجب میشه خیلی مهم، مثل سلامی که جواب سلام واجبه. بر من رسول الله واجب می شود شفاعت کنم از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد می فرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایام چون متعلق است به صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی که پیغمبر ما دربارش فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر همه زیبایی ها همه خوبی ها بنا بود پیغمبر خدا میفرماد مجسم بشه به صورت یک انسان در بیاد، میشد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. بلکه فرمود بل هی اعظم، حضرت زهرا از حسن و جمال و کمالم بالاتره، چون کمال آفرین، حسن آفرین، ریشه همه خوبی ها و سرچشمه و مبدع همه خیرها و نیکی ها و خوبی هاست. تعبیر پیغمبر خدا دارن که برای هیچ کسی نیست. فرمود فاطمت و ابنتی خیر و اهل الارض انصرم و شرفن و کرما. فرزندم فاطمه مبالغه نیست، اضافه گویی نیست، روح و بغض پدری و شخصی نیست، حقیقت محضه. فرمود فرزندم فاطمه بهترین اهل زمینه، خیر و اهل الارض، از سه بود: عنصرن، بود دوم شرفن، بود سوم کرمن. بود اول خلقت او خلقت استثنائیه، جسم او از میوه های بهشتی طبق روایات که میوه های بهشتی برای پیغمبر خدا آمد، 40 روز ریاضت کشید، روزها روزه گرفت، شبها عبادت کرد، بعد آمد کنار همسرش حضرت خدیجه علیه السلام، جبرئیل آمده، میکائیل آمده، میوه بهشتی، غذای بهشتی، حوله بهشتی، آب بهشتی، یک تشریفات خاص که نور حضرت زهرا در صلب پیغمبر قرار بگیره و این نور منتقل بشه به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این ویژگی برای هیچ پیغمبر امام معصوم ما دیگه نداریم. مثل اینکه حضرت علی تو خانه کعبه متولد شده. این ویژگی مخصوص ایشونه. اینا رو میگم ویژگی و خصائص، خصیصه مخصوصه. خب بدن مطهر و منورش از میوه ها و غذاهای بهشتی، روح و جانش امام صادق علیه السلام فرمود خلقت من نور عظمت الله، از نور عظمت خدا درست شده که ما درک نمی کنیم. وقتی حضرت زهرا میاد در صحرای محشر عبور کنه، به همه حتی انبیا، حتی امام ها، به همه خطاب میرسه سرهاتون رو پایین بندازید، چشماتون هم ببندید، چون اونقدر نور حضرت قویه که نمیتونن تحمل بکنن. حالا احتمالا امام ها فرزندان او در رتبه او هستن استثنا باشن، ولی بقیه خلائق غیر از 14 معصوم سرها پایین، چشم ها ببندن، که حضرت زهرا با یک نور فوق العاده از صحرای محشر عبور میکند و اول کسی که وارد بهش میشود حضرت زهرا علیها السلامه. پس روح و جسمش فوق العاده است، از میوه های بهشتی و از نور عظمت خدا، این عنصرش، خلقتش. مورد دوم شرافتش، حسب و نسبش. هیچ کسی در عالم هستی، عرض کردم پیغمبر که گزاف نمیگن، مبالغه ندارن، هیچ کسی در عالم هستی حسب و نسب حضرت زهرا علیه السلام رو نداره. پدر اول شخصیت عالم، مادر یکی از 4 زنهای برگزیده عالم، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا. حضرت خدیجه خیلی به ما حق داره ها، مادر ماست، طبق صریح قرآن همسران خوب پیغمبر از واجهو امهاتون، همسران خوب پیغمبر ام المؤمنینن، غیر از اون همسرایی که خب مقاومت کردن، مقابله کردن، اینا استثناست البته، ولی همسران خوب پیغمبر مثل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین، مادر مؤمنینن، مال داد، جان داد، هستی داد، آبرو داد. 3 سال در شیب ابی طالب در سخت‌ترین شرایط کنار پیغمبر، این خیلی مهمه. بعضی همسران پیغمبر در موقع رفا و آسایش آمدن همسر شدن، ولی این بانو چه قبل از نبوت پیغمبر که حضرت یتیم بود، اموال نداشت، امکاناتی نداشت، و بعد از بعثت هم که این همه هجمه ها و فشارها در شیب ابی طالب و مکه، 13 سال کنار پیغمبر اون سختی های بعد از بعثت رو تحمل کرده. هدیه کنیم به روح مطهر و منور حضرت خدیجه کبرا مادر حضرت زهرا یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. انشاءالله اونایی که دختر ندارن خدا بهشون دختر مرحمت بکنه. ما ماه رمضان ها سمت خدا اعلام میکنین، اونهایی که فرزند دختر خدا بهشون مرحمت بکنه، پلاک طلا میدیم، تقریبا 300 تومن پولمون پلاک طلاست. انشاءالله این نام احیا بشه، دل حضرت زهرا، دل پیغمبر، دل اهل بیت رو شاد میکنید. یک عالم برجسته میگفت من وضع مالیم خوب نبود، خیلی در بحران و فشار و مشکلات اقتصادی بودم، نیت کردم ارادتی به حضرت خدیجه کبرا نشون بدم، نذر کردم اگر خدا به من دختری مرحمت بکنه، نامشو به برکت نام حضرت خدیجه همسر پیغمبر مادر حضرت زهرا خدیجه بگذارم، چون نامهای دیگه زیاده، الحمدلله بیشتر بشه، حضرت فاطمه و لقبهای حضرت مادرهای امام، ولی واقعا خدیجه کمه. گفت این نیت رو کردم، خانومم باردار شد، روز ولادت حضرت زهرا 20 جمادی مثل امروزی که گذشت، خدا یک دختر به من مرحمت کرد، نامشو گذاشتم خدیجه. خیلی جالبه، گفت از اون روز زندگی من از این رو به اون رو شد، یعنی یک وسعت رزق، یک خیر و برکتی به زندگی و خانه ما وارد شده. ایشون نزدیک ما هم همسایه ماست، اصلا زندگیش میگه از این رو به اون رو شده. 3 کتاب مهمم مثل محبوبت المصطفى، حامیت الرسول، درباره حضرت خدیجه کبرا نوشته. هیچ کسی در عالم نسبش به حضرت زهرا نمیرسه. پدر پیغمبر اول شخصیت، مادر خدیجه کبرا، شوهر مولا امیر المومنین دوم شخصیت عالم، فرزندان امام حسن و امام حسین و نه امام بعد از امام حسین. دیگه از این بالاتر ما شرافت و حسب و نسب در عالم نداریم. پس از نظر خلقت بی نظیر، از نظر شرافت بی نظیر، یعنی همانند نداره. و سوم کرمن، از نظر کرامت، از نظر بزرگواری، از نظر گذشت، خیرخواهی. آدم کریم کسیه که بزرگواره، کرم داره. سخی تو روایت داریم کسیه که خودش هم استفاده میکنه به دیگران هم میده. کریم بالاتر از سخیه. کریم کسیه که از خودش، لباسش، بدنش، لقمه، رزق و روزی خودش میزنه، ایثار میکنه. از خودش، خودش نمیخوره و به دیگران میخورانه. لئیم کسیه که نه خودش استفاده میکنه نه به دیگران میده. بخیل کسیه که خودش ممکنه استفاده بکنه و دیگران نمیده. ولی کریم رتبه اعلاست، کسی که از خودش کم میگذاره که به دیگران خدمت بکنه. کدوم شخصیت زیر این آسمان شب عروسی پیراهن عروسیشو به سائل و فقیر و درمانده میده و با یه لباس عادی خانه بخت میره؟ کجای عالم سراغ دارید سه شب افطار نداشته باشن، سحری نداشته باشن، با آب خالی؟ شما سه شبانه روز غذا نخوری ببین چی میشی. خانواده‌ای که 17 آیه سوره هل اتا درباره اینا نازل شده. این خیلی مهمه آقا، گفتنش خیلی آسانه. به ما میگن 1/5 اضافه خمس مالتون رو در سال. اونایی که تا حالا خمس حساب نکردن، من شرمنده میشم آمار بگیرم. الان مثلا بگم اونایی که خمس نمیدن دستشونو بالا کنم، هیچ وقت این کارو نمیکنم. ولی خدا وکیلی تو که کربلا میری، مشهد میری، حرم اهل بیت میری، کسی که هیئتیه، کسی که نماز جماعتیه، خلاصه حضرت زهرا رو دوست داره آمده. امام زمان فرمود ملعون کسی که خمس نده، حق ما را نده. امام جواد فرمود من ضمانت میکنم کسی که خمس بده مالش برکت کنه، مالش زیاد بشه. اگه همه مردم خمس بدن ما اصلا مشکل نداریم. خیلی هستن که خمس نمیدن. به ما میگن شما 1 سال از وقتی که درآمد کسب میکنی، حالا خانم آقا، یا کسب و کاری داری که درآمد داری یا شاغل میشه، 1 سال به اندازه شنت، آبرویت، بخور، بپاش، مصرف کن. سر سال اگر چیزی اضافه اومد، نه 5/5، نه 4/5، نه 3/5، 1/5، یعنی از 10 تومن 2 تومن، از 5 تومن 1 تومن، 1/5شو خمس، که باز خمسم نصفش مال امام معصوم، نصفش هم مال سیده هاست، بقیهش هم مال خود 4/5. اگه اضافه اومد، اضافهش به خیلی ها میگه آقا خمس میدیم، میگه خمس چیه؟ میگه حاج آقا هر چی میخوای من سینه میزنم ولی خمس نمیدم. سینه میزنم، دست میزنم برای اهل بیت، مجلس روزه میام گریه میکنم. میگن زمان قحطی یه بنده خدا از گشنگی داشت میمرد، نشسته بود تو کوچه داشت میمرد، گریه میکرد. یه نفر اومد رد بشه، گفت چرا آقا گریه میکنی؟ بنده خودم 10 تا نون زیر بغلش داشت میرفت. رسید دیدیم بیچاره رو به قبله است داره گریه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از ضعف و گرسنگی دارم میمیرم، چند تا نفس دیگه تمام میشه. اینم کنارش نشست، هایا گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ تو که نون زیر بغلته. گفت من به خاطر بدبختی و بیچارگی تو گریه میکنم. گفت خب یه دونه از این نونا بده من نمیمیرم. گفت هر چی میخوای من گریه میکنم ولی نون خبری نیست. حالا واقعا بلا نسبت عزیزان، من بی ادبی نمیخوام محضرتون داشته باشم، بعضی ها هستن نماز میگه حاج آقا میخوانم، روزه میگیرم، ذکرم میگم، مشهدم میرم، کربلام پیادم میرم، ولی امام حسین میگه خمس بده. حاج آقا خمس و اسمش نیار، اینجا هم گیریم. خیلی تو مال گیرن، تو کرامت گیرن، تو سخاوت گیرن. مرحوم سید ابن طاووس، حالا زکات هم جزء واجبات ماست، اونایی که گندم زیاد درآمد دارن، اونه که گوسفند دارن، مال موارد خاص. بعضی چیزا یک دهم یک بیستمه. مرحوم سید ابن طاووس که زکات یک دهم بوده نه دهم میداده. خیلی جالبه. خمس در حالاتش نوشتن اگر چیزی اضافه می آورده به جای یک پنجم چهار پنجم میداده، برعکس میکرده. حالا ما اونو نمیخوایم، ولی اگر چیزی اضافه اومد یک پنجمش خمس. این خیلی خیر و برکت میاره. به ما میگن یک پنجم اضافه مال تو بده، این دست اون دست میکنیم، میخوایم فرار کنیم. بعضی خیلی هم نمیدن، ولی جان ما به قربان اون خانواده‌ای که به احترام اونها جمع شدیم، در کرامت، در ایثار، در گذشت. دیشب یک نکته مهمی عرض کردم، برای نماز ما زیر 100 آیه داریم، 90 خورده آیه درباره نماز، ولی برای انفاق، برای صدقه، برای احسان، برای قرض الحسنه، کارهای خیر انفاقی حدود 500 آیه داریم، بیش از 5 برابر. تا انسان خیر به دیگران نرسانه مؤمن واقعی نیست، دوست واقعی اهل بیت نیست. دوست واقعی اهل بیت اینه که آقا خیر به دیگران برسانه، با زبانش، با قلمش، با بیانش، با آبرویش، هر چی میتونی. مادر که اینقدر احترامش واجبه، برای چی واجبه؟ چون مادر از صبح بلند میشه تا آخر شب که میخواد بخوابه، یا به بچه‌هاش میرسه، یا به عروس دامادش میرسه، یا به شوهرش میرسه، یا به همش. اینی که بهش زیر پای مادر هاست یک معناش همینه. مادر قدم که برمیداره همش قدمش خیره. خیلی مادرها هستن به فکر خودش نیست، حاضر مهریه‌ش رو ببخشه یا به بچه‌هاش بده. من فراوان سراغ دارم مادرها یه ارثی هم بهشون میرسه، یه حق و حقوقی میدن به بچه‌هاشون. بنده خدا، مادرها رو شما یه رصد بکنید، هر چی داره، شیره جانش، روحش، جسمش، شاید کم باشه. مادرایی که به ما التماس دعا میگن، میگیم دغدغت چیه؟ میگه دغدغم اینه حاج آقا، دعا کن بچه‌هام سر به راه باشن، خوب باشن. همش دغدغش بچه‌هاش، نواهاشن، نزدیکانشن. این خیرخواهی، این دلسوزی، این مهربانی یکی از شاخصه های مهم کرامت صدیقه کبرا حضرت زهرا علیها السلام. خیرخواهی، دلسوزی، مهربان بودن، محبت به دیگرانه. اصلا مؤمن واقعی کسیه که صبح از خواب بلند میشه بگه من یک کار خیری برای دیگرام انجام بدم. یک کار خیری، حالا از دعا بگیر، بعد از نماز صبح برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا کن، خیرخواهی بکن برای اهل قبور. این دعایی داریم ما تو ماه رمضان میخوانیم، خیلی من از این دعا خوشم میاد، هر روز من میخوانم. دعایی به این جامعه ما کم داریم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. نمیگه مؤمنین. ما الان قبرستانم میریم برای علما، شهدا، مؤمنین، خوبها، پدر مادرها، مثلا برای اینا فاتحه میخونیم. خب اونایی که بیوارثن، بدوارثن، گناهکارن، نه اصلا آدم بدی بوده اعدامش کردن، حالا گرفتاره، چرا برای اونا فاتحه نخونیم؟ چرا برای اونا؟ خوبا که خوبن. آقا برای بهشتیا که نمیخواد اینقدر دعا بکنیم. برای گرفتارا، جهنمیا، درمانده ها، گرفتارا، پیغمبر ما تو روایت داریم از قبرستان عبور میکردن، دیدن یک قبری صاحبش معذب گرفتاره، فرمودن برید دو تا چوب تازه بیارید. توی عروت الوثقی تو روایات ما هم هست، در باب دفن میت یکی از چیزایی که خیلی مستحب مؤکده جریدتینه، یعنی دو تا چوب تازه همراه میت تو کفن میت بگذارن. حدیث است تا وقتی که این چوبها تازه هست خدا میت رو عذاب نمیکنه، و اگر در وقتش عذاب نکرد بعدم ممکنه گیر نده. این هم یک بهانه ایه، حالا حکمتش چیه، اسرارش چیه ما نمیدونیم، ولی این هست. حتی غذاش کسی به جا بیاره اینقدر مهمه، خیلی عجیبه. پیغمبر ما دیدن یک کسی خیلی معذبه، فرمودن حالا چند وقت مرده، فرمودن برید دوتا چوب تازه بیارید، رفتن آورد. حالا درخت خرما باشه، درخت صدر باشه، درخت انار باشه، درخت نمه، هم هر درختی باشه مشکلی نداره. حضرت چوبای تازه رو گرفتن، روی قبر رو مقدار کندن، زیر خاک دفن کردن. فرمودن مادام که اینا تازه است، خدا عذاب رو به هر چه اسراری داره ما اونا رو پشت پرده خبر نداریم. ولی پیغمبر ترحم کردن، اللهم ادخل على اهل القبور، غیر از دشمنای اهل بیت، دشمنا استثناست، ولی انسان برای همه طلب آمرزش بکنه. سید ابن طاووس شخصیتی است که به قول ما علما روش قسم میخورن، بعضی دعاها رو بدون سند نقل کرده قبول میکنن، اینقدر اعتبارش بالاست، خیلی معتمده. سید ابن طاووس میگه من شب قدر خواستم دعا بکنم، فکر کردم برای کی دعا بکنم از همه واجبتره مهمتره، گفتم برای گمراها، بیچاره‌ها، بدبختا، گرفتارا. از تای قافله شروع کردم، ما معمولا جلو قافله رو میگیریم. برای خوبها همش دعا میکنیم، برای شهدا، علما، نمیدونم 40 تا مؤمن هم مثلا 40 تا آدمای حساب. بابا معز رضای خدا از امشب 40 تا گناهکارا یکیش بنده، آدمای بدبخت، بیچاره، گرفتار، درمانده، گناهکار، برای گناهکارا دعا کن. این قشنگه، 40 تا گناهکار خوب نیستن، اینا رو دعا کن. دعا باید فراگیر باشه، این به اجابت خیلی نزدیکه. یک حدیث قشنگی است از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، به نور جمال مولا علی صلوات هدیه کنید. چه وقت رحمت خدا، حدیث قشنگی است، رحمت خدا گاهی 10 درجه به ما نازل میشه، گاهی 20 درجه، گاهی 30 درجه، گاهی 50 درجه، 80-90، گاهی همه رحمت 100 درجه بر سر ما میباره. این سوال قشنگیه، آقا چه کار بکنیم؟ فرمولی هست، رمزی هست، تمام درهای آسمان به رومون باز بشه، تمام انواع پذیرایی ها از ما بشه. به یکی یه غذا میدن، به یکی دو غذا، به یکی 20 غذا میدن، هرچی دارن میارن. چه وقت رحمت خدا 100% در حد اعلا بر سر کسی میباره؟ حضرت میفهمد کسی که مثل سیم طاووس سفره دلشو باز بکنه، برای همه، برای همه اولین و آخرین دعا بکنه. متن حدیث اینه، قرر الحکم، ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر لجمیع الناس الرحمه. چه وقت رحمت خدا خیلی گسترده است، خیلی فراگیره؟ فرمود اون وقتی که نیت بکنی برای همه مردم خیر بخوای. آقا این آیه قرآن، ان الله بالناس تکرارم شده، نمیگه بالمؤمنین، نمیگه بالمتقین، نمیگه بالعالمین، نمیگه بالمحسنین، به ناس. بابا از قرآن که نمیتونیم جلو بیفتیم یا عقب بیفتیم. ان الله بناس، ان تاکید، جمله اسمیه، لام تاکید، ان بناسش برام مهمه. خدا یک رحمانیتی داره، یک رحیمیتی داره، مال همه عالمه، مال همه است. ان الله بناس، لا، لام، رأفت زیاد، مهربانی زیاد. خدا دوست داره ما هم صفات الله باشیم، یعنی به نگاهی که خدا نگاه میکنه ما هم نگاه بکنیم. لذا حضرت امیر میفرمد اون وقتی رحمت خدا فوق العاده میباره در حد اعلی، ابلغ ما تستدر رو به رحمه ان تزمر، خدا همه گمراه ها رو هدایت کن. خب عزیز من، گمراه ها هدایت بشن کمتر ما رو اذیت میکنن؟ گمراه هدایت بشن بهتره یا برن جهنم یه عمر بسوزن؟ یه موقع یکی از مراجع جمله قشنگی فهمدن، یک آدمی دیوونه بود، عرضم بزرگ شما، یه آقای رفت بود منبر، داشت برای مردم صحبت میکرد، این دیوانه هم اومد تو مجلس. خب دیوانه ها عقل ندارن، تعادل ندارن، گاهی شکلک در میآورد، گاهی بلند میشد، حرکات ناموزون داشت، حواسا رو پرت میکرد. یه چند بار این کار کرد، مجلس داشت به هم میخورد، حواسا پرت میشد. آقایی که رو منبر بود عصبانی شد، گفت بشین فلانی سر جات، خدا انشالله نابودت بکنه. دیوانه از جا بلند شد، رو کرد به مردم، گفت این آقا این دعا بود به من کرد؟ خب بگو خدا به من یه عقل بده، حالا من نابود بشم بهتره یا عاقل بشم؟ یه دیوانه حرفش حسابی تر از حرف آقا بوده، متوجه؟ گاهی دیوانه هم آقا حرف حسابی میزنن. اینطور نیست که همیشه. در حالات یکی از مراجع بزرگ سید محمد طاهای نجفی، شاید 10-20 تا مجتهد بیشتر پای درسش میرفتن. تو کتاب الکلام یا جرول کلام، پدر آیت الله شبری زنجانی این داستان رو نوشته. یه دیوانه بود در نجف، معروف بود، دیوانه بود. این آمد رد بشه، دید آیت الله شیخ محمد طه نجفی داره رد میشه. آمد به این آیت الله گفت آقا یه پول بهم بده. آقا یک نگاهی بهش کرد، گفت تو مسئله بلد نیستی، به دیوانه نمیشه پول بدی. این دیوانه یه لبخندی زد، گفت من از شما تعجب میکنن، آیت الله مسئله عوضی میگی، به دیوانه میشه پول جزئی بدی، نمیشه ازش پول بگیری. مسئله اینه، شما به یه دیوانه مثلا 10 تومن 20 تومن بدهی، فوپک بخره، بستنی بخره، خود کی گفته اشکال داره؟ به دیوانه میشه پول جزئی بدی، نمیشه ازش بگیری، چون معلوم نیست از کجا گرفته، مهجورون علیه به قول ما. ها، به دیوانه میشه پول بدی، نمیشه ازش بگیری. آقا دید داره اشتباه گفته، بعد دست میکنه تو جیبش، به آقا پول بده، به این دیوانه پول بده. میگه بیا حالا این 10 تومن مثلا بگیر. میگه نه نه، من از دیوانه پول نمیگیرم. میزنه به آقا. یعنی آقا رو سر کار گذاشته بوده. این حرفا نیست. خدا را چه دیدی؟ آقای قرائتی خدا حفظش کنه، یه موقعی فرمودن که دست بالا دست بسیار است، فوق کل ذی علم علیم. خب من، ایشون خب پسر نداره، 3 تا داماد داره، 3 تا دختر، نوه ها کوچیک بزرگ. گفت یک نوه کوچیکی داشتم مثلا 4-5 ساله، یه روز به من گفت بابا جون، گفتم بله. گفت ملا صدرا مناش چیه؟ گفتم بابا جون، ملا صدرا اسمی فیلسوف عالمه، یک عالم برجسته فیلسوف، اسمش مر معنی نداره، اسمه. یه نگاه تندی به من کرد، بچه 3-4 ساله، دست راست چپش هم شاید بلد نیست، یه نگاه تند گفت معلوم میشه تو هم نمیفهمی، بی سوادی. حالا به من که ریشام سفید کردم تو حدیث و آیه و قرآن، گفتیم باشه تو میفهمی؟ گفت بله میفهمم. گفتم خب میفهمی معنا کن. یه نگاه من گفت ملا یعنی با سواد، کسی که سواد داره بهش میگن ملایه، حالا میگن عالم، دانشمند، از این، ولی ملا میگفتن. قد صدرا یعنی چه؟ گفتم خب من گفتم نمیفهمم، تو باید معنا کنی. گفت ها، صدرا یعنی این که اگر کسی به بن‌بست رسید، میشینه فکر میکنه 100 تا راه برای خودش باز میکنه. گفتم ای والا، این معنی که تو میکنی به عقل خود ملا صدرا هم نمیرسید. خب خدا را چه دیدی؟ یه بچه به قول ما، بچه 3-4 ساله، گاهی میبینی یک حرف خدا به دهنش میذاره که اون آقای 70 ساله متوجه نمیشه. یک روایت جالبی دیدم، اگه اشتباه نکنم تو حرف الغوله، همین اخیرن هم باز دیدم در باب مشورت، این روایت رو آوردن. امام 8 علیه السلام میفرماید پدرم موسی بن جعفر، خب امامه، یا لا یوازی عقله عقول الرجال، عقل امام قابل قیاس با کسی نیست. ما حدیث داریم خدا به پیغمبر 99 درجه عقل داده، 1 درجهش بین همه خلایق تقسیم کرده، قابل قیاس. کسی که خورشید میدرخشه با یه شمس نزوم میکنه، قابل قیاس اصلا نیست. میخوام تواضع و ادب رو بگم. میفرماد پدرم موسی بن جعفر عقل امام با کسی موازنه نمیکنه، مساوی نیست، ولی پدرم گاهی میشست با یک برده، با یک غلام مشورت میکرد. یه آدمی که سواد نداره، حسب و نسب نداره، عنوان نداره، پول و پله نداره، یک غلام صاف و ساده است، غلامی میکنه، بردگی میکنه، میشست میگه فلان کار میخوایم بکنیم، به نظر شما صلاح شما چیه؟ به امام میگفتن آقا جون از شما تعجب، شما امام، عقل کل. با یه فرمودن چه میدونی، شاید خدا اونی که خیر و صلاح منه به زبان او جاری کنه. این ادب، این تواضع، بی خودی نیست. امام، امام خودشو از همه در مقابل خدا پایین تر میبینه و خدا این عظمت رو بهش میده. تواضع، ادب، فروتنی، کرامت، هر چی میتونید، این خیر رساندن به دیگران. شاخصه مهم حضرت زهرا علیها السلام مهربانی، دلسوزی، خیرخواهی، چه در دنیا، چه در عالم برزخ، چه در آخرت، همش میخواستن خیر به دیگران برسن. اللهم ادخل، اشاره کنم به این دعا، چه وقت رحمت خدا شیشدونگ صد درجه. آقا یک کمی از خودمون بیایم بیرون. باور کنید مشکل مملکت ما همینه. حالا مشکلات بیرونی رو من قبول دارم، ولی مملکت ما آب داره، گاز داره، زمین خوب داره، کشاورزی داره، بگو چی نداره؟ اصلا قابل قیاس با افغانستان و کشورهای دیگه که هیچی ندارن، یه قطره نفت ندارن، دومین کشور گاز در دنیا. چرا ما این همه گرفتاریم؟ چون منمون تبدیل به ما نشده. یعنی بنده فرهزاد میگم من گلیمم از آب بیرون بکشم، بقیه هرچی میخواد بشه بشه. این جنا، این گروه، این دسته، این طایفه، این دولت، اون دولت، این مجلس، همش طرف خودشون، حزب و گروه و، یعنی یک نماینده میگه من شهر خودم رو آباد کنم، حالا بقیه شهر رو هرچی میخواد بشه بشه. این حرف غلطیه. باید به فکر کل باشیم، به فکر همه باشیم. فرا جناحی، فرا گروهی، فرا حزبی، فرا فردی، فرا دولتی فکر بکنیم، به فکر خیرمون به همه بخواد برسه. اصلا دولت و اینا رو بذاریم کنار، مسئولین که ما خیلی گلایه داریم، خیلی هم زیاد. یک بحران مملکت ما، من نه حالا، شاید 30-40 سال دارم میگم، بحران مدیریته. مردم ما مال میدن، جان میدن، چنین میکنن، چنان. این سوء مدیریت این همه مشکلات درست کرده، ولی بخشش هم خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. اینم قبول بکنیم. اگر هر فامیل طائفه ای افراد ضعیف رو تحت پوشش بدن بگیرن، ما الان آدمای ثروتمند داریم، از مردم دولتی هم نیستن، تو بیرجند شما هست، تو همه شهر هست، راست شاپول داره واقعا، چه خارج چه داخل، حالا یا مشروع یا نامشروع، خلاصه گیر آورده، ولی به فکر فقرا نیست، به فکر دیگران نیست. عرض کردم خدا حساب کرده اگه مردم خمس و زکات بدن هیچ فقیری نخواهد بود، ولی خمس نمیدن، زکات نمیدن. من از یک عالمی که بالای 100 سالشه، شاگرد آیت الله خویی رحمت الله علیه بوده و الان هست، زنده است، نسبت سببی هم باش داریم، من خدمت ایشون رسیدم. ایشون حدوداً نزدیک 70 سال تو یک شهره، مرکز استان. برای اینکه من به یقینم اضافه بشه، میدونستم همینجوره، ولی آدم تجربهش بیشتر بشه. به ایشون گفتم آقا شما حدود 70 سال تو این شهرید، عالم بزرگ و برجسته این شهرید، یعنی عموم مراجع